خب عزیزم خدا رو شکر کنیم، دعا میکنیم با هم قبل از هر چیز و روز رو ببینیم که کلام خداوند برای ما چه پیغام به ما خواهد داشت. پس با هم دعا میکنیم. ای خداوند عزیزم، از تو متشکرم، این پدر جون از تو ممنونم برای کلیسای خودت ای خداوند عزیزم که در این کلیسای فرصت رو دادی که ما در کنار هم قرار بگیریم، از کلام زنده تو، کلام حیات بخش تو بشنویم. پس کمکمون کن که با تمامی دل و جان این کلام تو رو بشنویم، مطالعه داشته باشیم، تأمل و تفکر درش داشته باشیم و به تمامی ابعاد زندگی ما اثر بذاره. خداوند عزیزم، نه فقط گوشهای ما شنونده باشه، بلکه زبان، گفتار، دیده ها، عمل کرد ما رو خداوند عزیزم تغییر کنه. شکر میکنم یک پدر جان در نام عیسی مسیح، آمین. خب عزیزان، یه مدتی که داریم کتاب اعمال رسولان رو دنبال میکنیم و امروز ادامه میدیم همین کتاب رو، از اعمال رسولان باب 5 آیه 12 تا 16 امروز مورد بررسی قرار خواهیم داد. پس با همین بود رسولان آیات و معجزات بیشماری در میان قوم انجام میدادن و با وحدت نظر در ایوان سلیمان جمع میشه. هیچ کس خارج از جمع خودشان جرأت نمی‌کرد با آنان هم‌نشین شود، اما مردم عموماً از ایشان تعریف می‌کردند. ولی بیش از پیش مردان و زنان بسیاری به خداوند ایمان آوردند و به ایشان پیوستند. کار به جایی رسید که مردم بیماران خود را در کوچه‌ها می‌آوردند و آنان را بربستر و تشک می‌خوابانیدند. تا وقتی که پتروس از آنجا می‌گذشت، لاغل سایه او بر بعضی از آنان بیفتد. عده زیادی از شهرهای اطراف اورشلیم آمدند و بیماران و کسانی را که گرفتار ارواح ناپاک بودن آورده و همه شفا یافتند. خب امروز با معجزه و آیات، حالا آیات منظور آیات کلام نیست، آیات این نشانه ها، معجزه ها، عجایب، با اینها سر و کار داریم، همونطور که خوندیم توی این آیات. این کلمات برای ما میتونه خیلی آشنا باشه و خیلی خوشایند، اما خوبه که این خوشایندی، این جالب بودنش برای جلال خداوند به کار برده بشه، برای برنامه کلیسا که من چند از دیگه برمیگردم و در موردش صحبت میکنم. اما قبلش میخوام یک توضیح خیلی مختصری در مورد جنبه دیگه این آیات و معجزات یا اون جنبه منفیش بدم. میتونه این معجزات در زندگی مسیحی جنبه منفی هم داشته باشه، که زمانی که یک ایماندار به مسیح تمام ذهنیت خودش رو، تمام نگاه خودش رو میذاره روی همین معجزات و نشانه ها و در حقیقت احساسات او متاسفانه بر ایمانش غلبه میکنه. این قضیه در بین ما ایرانی ها هم این مقداری مشخص‌تر که متأسفانه ما آدمایی هستیم که کلاً ذاتاً اینطوریم که خیلی احساساتی تر شد و خیلی وقتها این احساسات غلبه میکنه بر ایمان ما و این چیزی نیستش که در ایمان مسیحی جا داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما به ایمان زیست میکنیم. کلام خدا میگه در رومیان یک آیه 17 میگه عادل به ایمان زیست میکنه. ما رو در تمام کتاب مقدس از جمیع ایمانداران نام میبره، نه جمیع احساسداران. من نمیخوام بگم احساساتمون رو نادیده بگیریم، احساسات رو خداوند به ما داده، استفاده بسیار صحیح میشه در راستای ایمان هم ازش کرد، ولی اینکه تکیه کنیم بر فقط احساساتمون، این میتونه خطرناک باشه برای هر کسی. پس میخوام بگم خب من خیلی یاد دیدم که وقتی باشون صحبت میکنم بعد از این زمانی که در کلیسا سپری کردن، تحت تعلیم بودن، بعد که باشون صحبت میکنید که براشون مشخص ایمان مسیحیت، یعنی جای سوالی براشون نمونده، اما همچنان از اینکه زندگیشون رو به طور کامل به مسیح تسلیم کنن امتناع میکنن. و دلیل چیه؟ وقتی باشون صحبت میکنید میگن ما باید یه چیزی خدا به ما نشون بده، یک نشونه خدا به خودم نشون. خب در اکثر مواقع خداوند مرد و رحمونه این عزیزان رو یاری میده، ولی کلام مقدس این رو به ما هشدار میده که تکیه بر فقط احساسات محض میتونه خطرناک باشه. اما خب به هر جهت همونطور که در ابتدا گفتم برمیگردم به اول صحبت هم، این جنبه منفی قضیه دلیل بر این نیست که در ایمان مسیحیت جایی برای معجزات و عجایب و آیات نخواهد بود، بلکه اتفاقا خیلی جاها خود از اونها استفاده میکنه برای اینکه کار خودش رو پیش ببره، ملکوتش گسترش پیدا کنه و ایمانداران رو بنا کنه. پس ما امروز میخوام اون رو بررسی کنیم. خب برای بررسی این قضیه باید اول ببینیم چطور، یا بهتر بگم چه موقع خداوند این آیات و معجزات رو انجام میده. هفته پیش مارک عزیز از اعمال رسولان باب 4 رو موعظه کرد و آیه 33 تا 31 23 تا ببخشید 33 32 تا 31 این رو بگید. میگه 29 تا 30 ببخشید اشتباه دارم کرد. میگه شاگردان به درگاه خداوند دعا کردن. کی به درگاه خداوند دعا کردن؟ پتروس و یوحنا معجزه ای انجام داده بودن، اونها رو برده بودن سران یهود، قوم یهود اونها رو دستگیر کرده بودن، تهدیدشون کردن. همه اینها رو هفته‌های گذشته بررسی کردیم، ولی چون درشون خطایی نتونستن پیدا کنن اونها رو مجبور شدن فقط تهدید کنن و آزاد کنن. وقتی کنار هم اومدن دوباره ایماندارا شروع کردن در یکدلی دعا کردن و دعاشون این بود: اکنون ای خدا تحقیلات آنان را ملاحظه فرما و بندگانت را توانا گردان تا پیام تو را با شهامت بیان کنند. دست خود را به جهت شفا دادن و جایی ساختن آیات و معجزات که به نام بنده مقدس تو عیسی انجام میگیرد دراز کنند. پس از خداوند درخواست کردن در دعا در یک دلی که خداوند ما رو تجهیز کنه، ما رو قوت بده که زمانی که پیامی که متعلق به توست، پیام نجات رو به دیگران معرفی میکنیم، اون رو اعلامش میکنیم، با قدرتی که تو به ما میدی بتونیم اون رو اثباتش کنیم از طریق معجزات، از طریق آیاتی که نشون میدیم. و در اینجا در باب بعد آیه باب 5 که روز خوندیم، خداوند دعای سوالی اونها که در یک دلی بود جواب داد. میگه آنها آیات و معجزات بسیاری در بین قوم انجام دادن. پس اولین نکته همینطور که بررسی میکنیم در چه موقعیت های خداوند معجزات رو و آیات رو انجام میده، جاری میکنه. اولین موردش اینه که دعا و درخواست برای تعیین بشارت انجیل در یک دلی و اتفاق، که حالا یکی از اون معجزات آیات میتونه جاری شدن شفا باشه، شفای جسم، شفا از بیماری ها. یکیش خب همونطور که گفتم در بعضی جاها ما نیاز داریم وقتی که پیام نجات بخش خداوند رو، پیام انجیل رو با دیگران اشتراک میذاریم، نیازه که خداوند این پیام ما رو، این پیغام ما رو تایید کنه، ما رو نه بلکه پیغام ما رو. این خیلی این دوتا چیز متفاوته، بلکه پیغام ما رو چون متعلق به خود اوست اون رو تایید کنه. و در اینجا دیدیم که رسولان وقتی که در جفا بودن دعا کردن و خداوند دعای اونها رو جواب داد. مورد دوم این عمل، این جاری شدن معجزات و آیات باید برای جلال خداوند باشه، نه برای جلال من و شما. یعنی اگر یک خادم مسیح داره یک معجزه ای رو انجام میده، یک نشانه ای رو جاری میکنه، این نباید باعث جلال پیدا کردن خودش بشه، بلکه باید این جلال رو به خداوند بده. توی همین آیاتی که خوندیم میگه معجزاتی که به نام بنده مقدس تو عیسی انجام میگیرد، یعنی کننده اون کار باید همیشه بدونیم که عیسی مسیح، جاری کننده اون معجزه و اون آیه عیسی مسیح، نه معجزه. ما مثل یک کانال میبینیم، مثل یک کانالی که جاری کننده این برکت هستیم، فقط همین. یا در همون باب قبل خوندیم که پتروس اون مردی که فلک بود سالیان سال اونجا جلوی دروازه زیبا بود رو وقتی شفا داد همه اومدن با حیرت تمام خدا میگه همه با حیرت به اون نگریستن و به سمت اون اومدن سریعاً پتروس گفت چرا متعجبید این کار به دست عیسی مسیح انجام شده پس جلال مال خداوند سومین مورد اینه که آیات و معجزات باعث پیشرفت انجیل میشه یعنی باید اینطوری باشه زمانی معجزات و نشانه ها اتفاق بیفته که انجیل عیسی مسیح رشد کنه یعنی برای هدف های شخصی معمولا این کار انجام نخواهد شد حالا دلایلش رو میگم رومیان 15 18 تا 19 رو میخونم براتون اونجا نیست فکر میکنم میگه خلاص رسول میگه زیرا من جرأت نمی کنم درباره چیزی جز آنچه مسیح توسط من به عمل آورده است سخن بگویم سخن من فقط درباره این است که چگونه اون ملل غیر یهود را به وسیله گفتار رفتار و نیروی عجایب و معجزات و با قدرت روح القدس تحت فرمان خود دعوارده است. پس می‌بینیم که زمان این معجزات داره اتفاق می‌افته که انجیل مسیح داره گسترش پیدا می‌کنه. باز در باب قبلی که هفته‌های قبل خوندیم پتروس زمانی که کلام خدا میگه زمانی که این معجزه انجام شد پتروس شروع کرد بلافاصله از این فرصت استفاده کرد وقتی جمعیت زیادی رو دید شروع کرد به موعظه کردن موعظه انجیل رو کردن و در نهایت میگه 5000 نفر ایمان آورد 5000 نفر ایمان آورد توی همین آیاتی که اول خوندیم میگه آیه 13 میگه که هیچ کس خارج از جمع خودشان جرأت نمیکرد با آنها همنشین شود حالا این جرأت نکردن هم میتونه اون احترام خیلی ویژه‌ای که برای اونها دیگه قائل شده بودن باشه هم میتونه اون ترسی باشه از اینکه خب حالا باید کتاب مقدس رو خود کلی‌تر بهش نگاه کرد خب با قبلش آیات قبل ما می‌بینیم که هنانیا و سفیرا اون اتفاقی افتاده بود و جان خودشون رو از دست داده بودن به خاطر اینکه به روح القدس دروغ گفته بودن میگه در اثر اونها یعنی یک احترام یا ترس همراه با احترام و مردم ریخته شده بود از این اعمالی که رسولان انجام میدن میگه به اونها نزدیک نمیشدن ولی خب آیه بعدش میگه ولی در نهایت بیش از پیش مردم و زنان بسیاری به خداوند ایمان آوردن و ایشان پیوستن پس باز ما داریم میبینیم وقتی یک معجزه اتفاق داره میفته بین قوم زمانیه که داره به پیشرفت انجیل کمک میکنه به پیشرفت ملکوت خداوند کمک میکنه مورد چهارم معجزات جهت تجهیز خادمی و کلیسای فعال خداوند صورت میگیره خیلی مهمه جهت خادمی و کلیسایی که فعال هست نه کسایی که نشستن و فقط اسم مسیح رو داره این آیات و معجزات در کتاب اعمال رسولان بارها ازش نام برده شده در بین رسولان اتفاق می افتاد از طریق اونها اتفاق می افتاد چرا؟ چون اونها نه جفا، نه زندان، نه شکنجه اونها رو نمی تونست از اعلام پیغام خداوند باز داره وقتی اونها رو می گرفتن اونها بیشتر در دعا می رفتن و تشویق می شدن که بیشتر با هم بردنن در راه خداوند در رشد ملکوت خداوند سهیم باشن و برای همین بود که خداوند هر روز اونها رو بیشتر از اون قبل تجهیز میکرد اونها قوت بیشتری میداد اختیارات بیشتری میداد اقتدار بیشتری میداد برای جاری کردن این معجزات مورد آخر این بود که جهت خداوند از کسایی این جهت جاری کردن این معجزات و آیات استفاده میکرد که بودی روح القدس رو بشن در باب قبل هفته های قبل خوندیم که کلام خدا میگه پتروس پر از روح القدس پری روح القدس یعنی چی؟ یعنی اطاعت و سرسپردگی کامل به خداوند خدا از کسایی استفاده میکنه، از کلیسایی استفاده میکنه که سرسپرده و تسلیم کامل به خدا برمی باشه. خداوند از اونها استفاده میکنه برای جاری کردن معجزات و آیات. پس این پنج مورد موقعیت هایی بود که خداوند طبق کلام خداوند ازش استفاده میکرد و در اونجا بود که خداوند جاری میکرد معجزات و آیات. اما هدف خدا از جاری کردن این معجزات چی؟ آیا فقط عیسی مسیح اومده بود روی زمین و بعد هم پیروانش این رو ادامه میدن و اومده بودن فقط واسه معجزه بازی و نمیدونن این چیزا؟ نه، هدف بالاتر. یکی اول اینکه همدردی خدا رو نشون میداد. خداوند نسبت به ضعف‌های ما، نسبت به دردهای ما بی‌تفاوت نیست. حتی اگر اون دردها خداوند با دادن فرزند خودش روی صلیب این رو به همه ما ثابت کرده یه بود، نه اصلا درد است، چه نسل‌های گذشته، چه نسل‌هایی که در آینده خواهد، که خداوند نسبت به دردهای ما بی‌تفاوت نیست. خداوند همدردی می‌کنه. بر اثر همین همدردی بود که عیسی مسیح حاضر شد برای من و شما روی صلیب جان خودش رو بده. اما برای اثبات این قضیه خیلی وقتها خداوند معجزات انجام میده، دردها، بیماری‌ها رو شفا میده، اسارت‌ها رو می‌شکنه و شفاها و آزادی‌ها رو میده. پس مورد اول همدردی خدا رو نشون میده. مورد دوم خدا از این طریق نشون میده که قدرت مسیح مصلوب شده همراه همون پیروانشه، همراه من و شماست. امروز خداوند نشون میداد که عیسی مسیح زنده است، چون اگر کسی مرده باشه دیگه نمیتونه به نام او شفا بیاد. اگر کسی مرده باشه دیگه نمیشه به نام او از بندها، از زنجیرهامون، زنجیرهای اسارتمون آزاد بشه. اگر کسی مرده باشه و زنده نباشه، امروز من و شما توی این کلیسا نمیتونیم جمع بشیم. پس خداوند داشت نشون میداد از این طریق، از طریق جاری کردن معجزات ثابت میکرد که قدرت همون مسیحی که این کارا رو میکرد امروز با پیروانشه. پس عیسی مسیح زنده است. مورد سوم، خداوند از این طریق نشون میداد که پیغام انجیل پیغامی حقیقی است، پیغامی راستینه، پیغامی است از سمت خداوند. چون تمامی رسولان داشتن پیغام انجیل رو می‌دادن، داشتن انجیل عیسی مسیح رو موعظه می‌کردن و برای اثبات اون پیام بود که معجزات انجام می‌شد، آیات جاری می‌شد در بین. مورد چهارم، افراد بیشتری نجات پیدا می‌کردن. کلمه بیش از پیش توی آیات اولی که خوندیم، اگر لطف کنی آیات رو دوباره بیاری ممنون میشم. اسلاید اول میتونه آیه 14 میگه ولی بیش از پیش مردان و زنان بسیاری به خداوند ایمان آوردن و به ایشان پیوستن. تا قبل از این معمولا تعداد میده کلام خدا، 2000 نفر، 5000 نفر، 120 نفر. اینجا دیگه آمار به قول معروف از دست داره در میاد. میگه بیش از اون 5000 نفر، بیش از اون 120 نفر و چندین هزار نفر دیگه دارن به عیسی مسیح ایمان میارن. پس هدف خدا بنای کلیسا و نجات افراد بیشتر. خب اینجا این نکته رو باید بهش توجه کنیم که این نشانه ها، این معجزات معمولاً در فرهنگ‌های خاص برای منظوری خاص اتفاق می‌افتاد. این به این معنی نیستش که اگر اون زمانی معجزات اتفاق افتاده حتماً امروز هم باید همون اتفاق بیفته. فرهنگ‌ها متفاوته، زمان‌ها متفاوته، نیازها متفاوته. یه جا مسیح نون و ماهی میداد به همه چون غذاشون امروز شیشی و چلو کباب برده. منظور اینه که هر چیزی متفاوت، زمانها، موقعیتها، شرایط. پس چون اونجا این اتفاقات افتاد حتما به این معنی نیست که امروز هم همون اتفاقها دونه به دونه باید توی فرهنگ توی زمان ما اتفاق بیفته.
شفا و ایمان آوردن معجزاتی هست که در حقیقت دارن ارزش انجیل رو تعریف میکنن. اینها اتفاق میفته تا به ما نشون بده که انجیل ارزشمنده. پیغام انجیل پیغامی خیلی عظیم‌تر از این معجزاته. اینها نشانه است، برای اینه که اسمش بذاره نشانه. خب حالا از طرف هم به این معنی نیست که خداوند الان همدردیش کمتر شده، خداوند بی تفاوت شده دیگه تو زمان حاضر، نه. خب امروز هم ما در بسیاری از جاهای دنیا که برای اولین باره که پیغام انجیل داره بشارت داده میشه شاهد معجزات بزرگ هستیم. همجا در قوم ایرانی، در قوم خودمون خیلی بیشتر از تا استرالیایی زبان ها، مثلا انگلیسی زبان ها. چرا؟ چون ما از این بکگراند دیدیم، ما توی این کالچر بزرگ شدن، پس ما شاهد معجزات بیشتری خواهیم دیدید. وقتی برای یک استرالیایی میگی، شاید در تمام طول زندگیش با اینکه ایماندار مسیح بوده ولی یه چنین تجربه ای رو مثل مثلا اون تجربه‌ای که شما داشتی رو نداشته باشه و براش خیلی جالب باشه، واسه بنا باشه. پس خداوند مخصوصا این رو، اکثر کسانی که در ایمان مسیح هستن این رو اعلام میکنن و به این معترفن که امروز خداوند توی قوم ایرانی کار بزرگی، امروز خداوند دست گذاشته روی قوم ایرانی. ما در تمام دنیا شاهد این هستیم که ایرانی ها یک شمار بسیار بالایی رو دارن که دارن به ایمان مسیحی میان. پس خداوند داره کار میکنه و جایی که خداوند داره کار میکنه ما معمولا شاهد این معجزات به واضح هستیم. اما این یادم نباید بگه که هدف فقط این معجزات نیست. معجزه بازی و شفا بازی نیست هدف خداوند. هدف خداوند اینه که قوم خدا با ایمان قدم برداره، نه به دیده، نه به دیده ها، بلکه به ایمان قدم برداره. اما خب گفتم خداوند از اینها استفاده میکنه تا ایمان ما برداره بشه. مبادا که ما تکیه کنیم فقط تاکیدمون روی احساساتمون، روی یک تجربه احساسی، روی یک شفا و روی یک معجزه باشه، بلکه باید با ایمان گام برداریم. حالا آخرین سوال اینه که آیا امروز توی کلیسا هم ما باید برای معجزات، برای شفاها دعا کنیم یا نه؟ آیا ما میتونیم شاهد معجزات توی کلیسا باشیم یا نه؟ یک نویسنده مسیحی به نام لئونارد رونهیل که من خیلی نقل قولاش رو دوست دارم، یه نقل قول خیلی قشنگی داره. من مدت‌ها پیش این رو خوندم و خیلی خیلی توی زندگی من کار کرد. میگه بزرگترین معجزه‌ای که امروز خداوند میتونه انجام بده اینه که یک فرد غیر مقدس و گناهکار، یک فرد گناهکار غیر مقدس از دنیایی غیر مقدس و گناهکار برداره، مقدسش کنه، گناهانش رو ببخشه، مقدسش کنه و دوباره برش گردونه تو همون دنیای غیر مقدس و گناهکار و اون رو مقدس بگردونه. یک فرد گناهکار از دنیای گناهکار خداوند برداره، گناهانش رو ببخشه، اون رو مقدس کنه، دوباره برش گردونه توی همون دنیای گناهکار و این بار همونطور بیگناه نگرش داره، مقدس اون رو نگرده. این بزرگترین معجزه خداوند میتونه انجام بده. اینو این نویسنده میگه و وقتی من این جمله رو خوندم خیلی توی زندگی من کار کرد. برای من این جمله خیلی معنی داشت. چرا؟ چون وقتی که به گذشته خودم نگاه میکنم، وقتی برمیگردم گذشته خودم رو نگاه میکنم، میبینم انصافا معجزه بزرگ در زندگی من و امروزم رو هم که نگاه میکنم میبینم این معجزه همچنان ادامه داره در زندگی. در زندگی تک تک شما میدونم بزرگترین معجزه که خداوند امروز داره انجام میده. اما با این حال اجازه بدید برای جواب به این سوال یه مقدار بیشتر و دقیقتر کلام خدا رو بررسی کنم. با توجه به توضیحاتی که داده شد و یک دید کلی از کتاب مقدس، مطالعه عمیق و کلی از کتاب مقدس، متوجه میشیم که منظور از معجزات و آیات طیف وسیع از این اعمالی هست که رسولان میتونن انجام بده. خداوند میتونه از طریق رسولان انجام بده. وقت یعنی منظورم اینه فقط به شفای جسم تنها قطع نمیشه، چون میگه معجزات و آیات. پس یک طیف وسیعی رو در بر میگیره. حالا چند تاشو نام میبره، مثل اولش همون شفای جسم، آزادی از اسارت ها، هممون دیدیم سالیان سال در این اسارتی همینطوری هی میره جلو، هی میره جلو، هرچی این در خودش میدونه بده ها، خودش میدونه این اسارتها، ولی هر دری که میزنه دری باز نمیشه، ولی در مسیح این زنجیر شکسته میشه. آزادی از ارواح شریر، خیلی ها این رو دیدن، ولی من زیادش مانو نمیدونم، ولی هست. تغییر در رفتار و کردار افراد، این که دیگه خیلی خیلی به چشم میاد که یک شخصی اصلا بعد از ایمان به مسیح یک شخص دیگه میشه، رفتارش، گفتارش، اعمالش همه تغییر میکنه و این ادا نیست و این شما نمیتونید بهش بگید خب طرف داره نقش بازی میکنه، چون یه روز، دو روز، سه روز، یه موقعیت، دو موقعیت، نه در همه جا، نه در تمام طول عمر زندگیش، نه برای موقعیت طول عمر، پس تغییر کرد. یکی دیگرش اینه که از عطایای روح القدس برخوردار میشه طرف و هزاران هزار دیگه. پس میتونه این معجزات و آیات تمام اینها رو در بر بگیره. مثلا به عنوان مثال خود پتروس و یوحنا زمانی که در جلوی شورای یهود قرار گرفتن، یک دو تا ماهیگیر ساده، دو تا ماهیگیر ساده که هیچ گونه تحصیلات بالایی نداشتن، شروع میکنن به صحبت کردن و جواب دادن و شورای یهود وقتی که نگاه میکنه به اینها توی کلام خدا هست، میگه اونها با خود فکر کردن که اینها فهمیدن که اینها یاران مسیح هستن، چون در اونها تغییر بزرگی دیده و فهمیدن که اینها پیروان مسیح هستن. پس میتونه این معجزه این باشه. یک مورد دیگر رو بررسی میکنم، اینکه کلام خدا رو وقتی مطالعه میکنیم میگه در بین آنها معجزات و آیات اتفاق افتاده، نمیگه در همه آنها، میگه در بین آنها، نه برای تک تک اونهایی که اونجا بودن. خیلی نکته مهمی. حالا من سوال دارم، چند نفر تو کلیسا داریم همینجا امروز که شفای در جسم رو در مسیح شفا در مسیح تجربه کردن، یا یکی از عزیزانشون رو دیدن که شفای جسم گرفته در مسیح، خواهشم این دستشون رو بلند کنن. چند نفر داریم آزادی در روح رو تجربه کردن، خواهشم این دستشون رو بلند کنن. خواهشم که همه اطراف رو نگاه کنن. چند نفر داریم زنجیر اصالتشون در مسیح شکسته شده، سالیان سال اصالت داشتن، اعتیاد میتونه باشه، حتی فقر مالی میتونه باشه، مشکلات اخلاق و عادات بد، همه اینها میتونه باشه. کی اینو تجربه کرد؟ دست شده برد. چند نفر داریم آرامش و شادی رو که سالیان سال دنبالش بودن، سالیان سال دنبالش بودن، امروز در مسیح دارن تجربهش میکنن؟ خدا رو شکر. چند نفر داریم عطایای روح القدس رو یا خودشون دارن یا یکی از نزدیکانشون رو دیدن که گرفته؟ و خیلی و خیلی. اوکی؟ کلام خدا میگه در بین آنها، در بین آنها معجزات آیات افتاده. اما کلام، همین کلام به ما یه چیزی دیگه میگه، یه اطمینان به ما میده، میگه هر که ایمان آورد نجات رو داره، هر که ایمان آورد نجات داره، هر که. دو تا آیه رو میخونم، یوحنا 6:47 وعده خداست، این حقیقت بزرگیست که به شما میگم که هر که به من ایمان آورد از همان لحظه زندگی جاودان داره. تعداد محدودی دیگه نمیتونن دست بدن. عبرانیان 7:25 رو میخونم، به این سبب او قادر است همه کسانی را که به وسیله او به حضور خدا می آیند کاملا و برای همیشه نجات بخشد، زیرا او تا به ابد زنده است و برای آنان شفاعت می کند. آمین. پس نکته سوم میشه که معجزات نکته اصلی و انتهای کار نبود، بلکه تنها نشان یا تعییدی بود برای نجات و بخشیدگی گناهانشون. سوال آخر همه، چند نفر اینجا حضور دارن که گناهانشون بخشیده شده؟ پس مصاحبت با پدر آسمانی دارن برخور دارن، نجات رو دریافت کردن، حیات ابدی دارن. حالا دست بگیرن. خدا رو شکر. اونایی هم که دستون پایین بود، من به شما میگم شما هم نجات شده. اگر عیسی مسیح رو دارین دنبال میکنین، شما هم نجات شده. شما هم میتونید از مصاحبت با پدر آسمانی برخور دارن. پس دستون رو باید ببرید. جواب این سوال مثبت. امروز ما هم در کلیسا شاهد معجزات میتونیم باشیم. همونطور که دیدیم در بین شما افرادی هستن که مشاهد این معجزات هستن. شما میتونید اون کار رو ببینید. تشویق و دعای من برای شما امروز، کسانی که در ایمان به مسیح با ما همراهی، اینه که دعا کنید همونطوری که شاگردان دعا کردن، که خداوند ما رو تجهیز کنه، ما رو تجهیز کنه با معجزات، با شفاها، با آیات بی‌شمار که ما بتونیم جاری کنیم این رو در بین کسانی که هنوز نجات ندارن، در بین کسانی که پیغام ما برایشون پیغامی پوچ و بی‌معنی. شما میتونید اون کانال باشید. یکی از نکته هاش اولین قدمش این بود که در یک دلی دعا کنید. پس دعا کنید که خداوند شما رو تجهیز کنه که بتونید پیغام نجات بخش خداوند رو به اثبات برسونید. همچنین برای کسایی که قلبشون هنوز به مسیح ندادن، امروز در بین ما هستند. بنابراین هر دلیلی که عزیز اینجایی، هر دلیلی که اینجایی، بدونید تصمیم دارم این کار خدا. تک تک افرادی که اینجایی هم یه روزی مثل شما بنابراین یک دلیلی توی کلیسا رفتن و امروز سالیان سال از ایمانشون میزه و امروز موقعی که معجزات و اینها رو گفتیم دستشون رو بالا بردن. پس بنا به هر دلیلی که اینجا هستی، بدون که خداوند شما رو خونده که شاهد این باشی که بین این جماعت معجزات اتفاق افتاد، بین این جماعت بسیاری کارهای بزرگ خداوند انجام داده. پس شما شاهد این رو بدون که امروز شما شاهد این معجزات بودی و نمیتونی دیگه انکار کنی پیام مسیح. این سند غیر قابل انکار برات. این دیگه توی این کتاب مقدس نبود، مال 2000 سال پیش، بگی حقیقت داره یا نداره. این دیگه توی اینترنت نیست که بگیم او اون سر دنیا من نمیدونم طرف حالا واقعیت داشت یا نه. دوست بغلیت، عزیز بغل دستی، پس نمیتونی انکارش کنی. تشویق من، دعای من برای تو اینه که قلبت رو به عیسی مسیح بده تا تو هم تجربه کنی. و بزرگترین هدیه و بزرگترین معجزه ای که در تمام دوران میتونید تجربهش کنی رو امروز خداوند برای تو میخواد بریزه. همین امروز میتونی اون رو دریافت کنی و اون نجات. تمام این معجزات و تمام اینها فقط داشت مسیر رو بهت نشون میده، فقط داره شما رو به سمت یک تابلوی فاصله 40 کیلومتر 70 کیلومتر تا فلان شهر داره به شما نشون میده که خداوند میخواد برای تو نجات رو بریزه که ابدیه. خدا نجات جسم امروز من شفا پیدا کنم یه روزی خواهم بود، مثل تمام کسانی که شفا پیدا کردن در کتاب مقدس، ابدی نیست. ولی حیات جاودانه ابدی است و فقط در عیسی مسیح میتونه اینو دریافت بشه. آمین. با هم دعا می‌کنیم. این خداوند عزیزم، پدر آسمانی، از تو ممنونم برای کار بی‌نظیر خداوند. از تو سپاسگزارم برای تمامی معجزات و آیاتی که در بین ما انجام دادی، در بین قوم ایرانی، در هر جای دنیا داری انجام می‌دی، در بین فرزندان این خداوند، اونها رو برگزیدی از اثر و صداشون زدی، داری انجام میدی. تو رو سپاسگزارم. ای خداوند، امروز دعا میکنم که خداوند رو توانا کنی ما تا در پیام تو ای خداوند عزیزم قوت باشه، شهامت داشته باشیم ای خداوند عزیزم. وقتی پیام تو رو اعلام میکنیم ای خداوند عزیزم، تو ما رو یاری بدی، تو ما رو مدد کنی ای خداوند عزیزم، تا بتونیم اون رو به اثبات برسیم. خداوند عزیزم از تو میتوانم که دست خود را به جهت شفا دادن، جاری ساختن آیات و معجزات که به نام بنده مقدس تو عیسی انجام میشود دراز کنی. شکر میکنم در نام عیسی مسیح. آمین. عزیزان اگر کسی هست که هنوز قلبش رو به عیسی مسیح نداره، امروز این پیغام با هیچ صحبت